ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
بانوی روز جزا معصومه، بانوی روز جزا معصومه، رفته از دار فنا معصومه، رفته از دار فنا معصومه، نوگل باغ ولا گشته پرپر ای خدا، گشته پرپر ای خدا، نوگل باغ ولا گشته پرپر ای خدا، گشته پرپر ای خدا، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، تربتش بوی مدینه دارد، تربتش بوی مدینه دارد، داغ زهرا روی سینه دارد، داغ زهرا روی سینه دارد، ماتم اختر رضا زد شرر بر جان ما، زد شرر بر جان ما، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، او که از هجر برادر جان داد، او که از هجر برادر جان داد، افتخاری به قوم و ایران داد، افتخاری به قوم و ایران داد، مرقدش دار و شفا گشته بر خلق خدا، گشته بر خلق خدا، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
خوشه چین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد رو داشته باشید. در خوشه‌چین رادیو اقتصاد به کمک کارشناسان مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تلاش می‌کنیم آخرین اطلاعات و دستاوردهای علمی در بخش کشاورزی رو تقدیم بهره برداران و علاقه‌مندان کنیم. برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 با ما در ارتباط باشید. بذر به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. در کشور ما چند سالی هست که تحقیقاتی در خصوص تولید بذر و کاهش وابستگی به واردات بذر انجام شده که برای کسب اطلاعات بیشتر در باره این موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر جواد گوهری، محقق ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. امیدواریم این مطالب و این بحث امروز مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. آقای دکتر جواد گوهری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش اومدید به برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. انشاءالله امیدواریم که این صحبتی که میکنیم مثمر ثمر واقع بشه.
زنده باشید. ممنونم. آقای دکتر، در حال حاضر به صورت کلی این وضعیت تولید بذر به چه صورت هست تا بعداً به جایگاهش هم بپردازیم از قول شما؟
بله، خواهش میکنم.
زنده باشید.
از حضور آقای مهندس، بحث تولید که تولید بعض مثل بقیه تولید ها به هر حال معضلات و مشکلات داره. در این حال توانمندی ها خوشبختانه کشور ایران در خاورمیانه جز معدودی، شاید تنها کشوری است که در اغلب گیاهان زرایی حرف برای گفتن داره برای در تولید بعضش. مثلا به طور مثال در ارتباط با چغندقن، تکنولوژی تولید بذر هیبرید چغندقن از 80 سال پیش تا حالا تقریبا در خاورمیانه در دست ایران هست، کار میکنه. ولی خب مثل بقیه تولیدا دارای مشکلاتی هست که این توانمندی ها رو بتونه به منصه ظهور برسانیم. بعض یه نهاده است، یه کالا نیست. بعض میاد در واقع به عنوان یه پایه و محصول بعدی رو تعیین میکنه. برای اینکه محصول بعدی رو تعیین کنه باید یه مشخصاتی داشته باشه، محصول بالا، کیفیت بالا، مقاومت به آفات، مقاومت به امراض، مقاومت به شوری، به کمابی، در واقع مسائل زیادی هست مؤثر هست روی بعض که بعض برمان پایه بتونه محصول بالایی رو تولید بکنه. بنابراین در تولید بعض نگاه نمی کنیم که این بعض مثل حاصل محصولی که میره تولید در واقع یک کالا تبدیل میشه، مثلا گندمی که تولید میشه میره خورده میشه میره آرد میشه، ولی بعض نه، تولید میشه باید بره بعدن برمان پایه تولید دیگری قرار بگیره. بنابراین اهمیت بالایی داره در کشور.
درست.
باید متخصصین، باید در واقع دانشمندان ما وارد قضیه بشن. روز به روزم بعض مسائل و مشکلات جدید پیدا میکنه. از جمله در گذشته ها ما کمبود آب کم داشتیم، الان کمبود آب داریم، در نتیجه ما باید بعضمون بعضی باشه که به کمابی مقاومت داشته باشه، به ازای یک واحد مصرف آب در واقع محصول بیشتری تولید بکنه. یا احیانا اراضیمون در گذشته آلودگی های در واقع بیماری زای در خاک کم بود، الان به هر دلیل، حالا از طریق انتقال، از طریق واردات، اراضیمون آلودگی هایی دارن که با سمپاشی جلوش نمیشه گرفت. باید در نهاده در درون بعض مقاومت داشته باشه، مثلا بعض چون دقیقه به بیماری ریزومانیا باید بعض مقاوم باشه، بکاری در زمینی که در واقع ویروس ریزومانیا داره، این اونجا این بعض بتونه مقاومت بیاره و محصول بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر جواد گوهری. دوستان، صحبت میکنیم در مورد وضعیت تولید بذر گیاهان زراعی در کشورمون. در خدمت آقای دکتر جواد گوهری، محقق ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هستیم. آقای دکتر، لحظات قبل اشاره کردید به این که بذر به عنوان نهاده در بخش کشاورزی مطرح است. من میخوام اگر مطلبی در ارتباط با این که جایگاه بذر رو بخوایم کاملا تبیین کنیم به عنوان نهاده بخش کشاورزی، مطلبی اگر باقی مونده بفرمایید، بشنویم از قول شما.
خواهش میکنم. بعض چنان که قبلا عرض کردم، بعض پایه تولیده باید یه مشخصات داشته باشه، از نظر مقدار، از نظر اینکه بعض برای هر منطقه بعض خاصی میخواد، برای هر نوع در واقع محصول یه در بعض خاصی میخواد. بنابراین یک صنعت دقیق، صنعتی است که در واقع پایه‌ای هست و حال ما هر بذری رو بکاریم، مصرف آب، انرژی، کار، سم، همه شون مصرف میشه. بنابراین ما باید پایه این بذر رو بهتر انتخاب بکنیم که ما به ازای مصرف یک ریال سرمایه، به ازای مصرف یک واحد آب، بالاتر محصول رو داشته باشیم. بنابراین ما هر چقدر تو این زمینه سرمایه گذاری کنیم، دقت بکنیم جای دوری نرفته. برای همین هم هست بعض اهمیت فوق‌العاده‌ای در جهان داره. الان میزان سرمایه که در بخش بعض در دنیا مبادله میشه سالانه عدد فوق العاده بالای 100 میلیارد 200 میلیارد دلاره. و از این متاسفانه ما سهم کمی داریم، ولی خوشبختانه الان دانشگاه های ما، مؤسسات تحقیقاتی ما، حتی بخش خصوصی ما تو این زمینه بعض خوب جا افتاده، گرچه ارتباط وابستگی داریم که این وابستگی ها نمیشه وابستگی بهش اسم گفت، در واقع یه ارتباط و همکاری متقابل است که اینو من در ادامه کار توضیح میدم خدمتتون، اصلا این همکاری میتونه مفید باشه برای ما.
درسته. آقای دکتر گوهری، راجع به وابستگی و به اصطلاح مهم بودن و یا ترنوور، گردش مالی زیاد بذر صحبت کردید. الان در حال حاضر وضعیت وابستگی ما در کشورمون به واردات بذر به چه صورته؟ یعنی چه بذرایی رو تولید میکنیم، چه بذرایی رو وارد میکنیم، کجاها وابستگی داریم؟
ما ببینیم، ما عرض کردم چون منابع ژنتیکی مقاومت، منابع ژنتیکی کیفیت در اون بانک ژن جهانی هست، ما متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه که برای کشورمون هست، ما وقتی مراجعه میکنیم اینا اون منابع ژنتیکی رو راحت در اختیار ما قرار نمیدن.
خب
در نتیجه ما خودمون تحقیقاتی که انجام میدیم برای بالا بردن کیفیت از منابع ژنتیکی که در درون کشور هست استفاده میکنیم، بعضی موقع طولانی میشه. در نتیجه و در بحث بعض، اگه ما ارتباط با شرکت‌های بزرگ دنیا که در ارتباط با بعض کار میکنن، مرتبا در ارتقای بهره‌وری، در ارتقای کیفیت بعض کار میکنن، وقتی که ما با هم همکاری داشته باشیم، این شرکت فرض کن اومده والدین در خصوص چغندقن، در خصوص کلزا والدین به من داده، والدین رو من میارم در داخل کشور تبدیل به بذر میکنم، این بذر رو اون کشور اون شرکت در خارجم میتونسته تبدیل به بذر بکنه. وقتی که اون تبدیل به بذر میکنه میفرسته کشور ما یا هر کشور دیگری، قیمتش سه برابره حالتی است که والدین رو ما بیاریم در داخل کشور تبدیل بکنیم. از بریش یک سومه، از این ور زارعین ما، محققین ما با تکنولوژی های جدید آشنا میشه، جن پلاس میاد داخل کشور. در نتیجه این ارتباط ارتباط مفیدی است. یک دوم مسئله، وقتی که این شرکت خارجی والدینش اومده در کشور من در زمین کش شده، اینجا سرمایهش خوابیده. اگر در جایی میخوان بر علیه من، بر علیه کشور من تصمیم بگیرن، اون شرکت میاد دنبال من، میبینه منافعش در زمین من هست، در واقع به نوع من محافظت دارم میکنم از سر اون، از سرمایش درست محافظت میکنه ولی از منم داره محافظت میکنه، دیگه نمیتونه راحت منو تحریم کنه. این در سطح بزرگ وقتی بره. ولی اگر ما فقط وارد کننده در بعضی زمینه ها که خودمون کمبود داریم، چون در عموما همه بعضا در هیچ کجای دنیا هم کشور فقط از بذور خودش استفاده نمیکنه، برای اینکه آمیختگی ایجاد بشه، برای اینکه هی مرتب این توده بعض، این ارقام بعض بره بالا، از ارقام جدید، از ارقام تولید شرکت‌های مختلف استفاده میکنن. ما هم به همین دلیل درست هسته که استفاده کنیم، حتی اگر کل نیاز بعضی کشور هم تولید بکنیم، نباید واردات رو قطع بکنیم. واردات یه حدی باید باشه، برای اینکه زارع ببینه رقم خارجی چطوره، رقم داخلی چطوره، مقایسه کنه با هم دیگه،
تنوع ژنتیکی رو داشته باشیم،
تنوع ژنتیکی رو داشته باشیم. ما باید این ارتباط رو داشته باشیم. من تا الان انشالله در ادامه عرض میکنم این ارتباط، این در واقع واردات به چه شکلی باشه که به تولید داخل خسارت نزنه و مفید باشه براش.
خب خوبه یه فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم مجدد در خدمت شما باشیم. دوستان خوبم، آقای دکتر جواد گوهری، محقق ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و وضعیت تولید بذر گیاهان زراعی در کشورمون، لطفاً همراه ما باشید. خب آقای دکتر، در مورد وضعیت وابستگیمون برای واردات بذر صحبت می‌کردیم. خوب هست اشاره‌ای هم داشته باشید به اینکه ما کدوم بذر رو در حال حاضر برای کشورمون وارد میکنیم و اینکه ما تکنولوژی تولید بذر از والدین رو داریم که به اصطلاح بخوایم از اونها بذر تولید بکنیم، یا اینکه باید بعد از اینکه تبدیل به بذر شد وارد کشور بکنیم. ممکنه عمومیت نداشته باشه، برای بعضی از موارد به این صورت باشه و بعضی از موارد رو تواناییش رو داشته باشیم.
خواهش شما، از حضور شما، ما در خیلی از محصولات در واقع توان تولید بذور قابل رقابت با ارقام اروپایی رو، ارقام خارجی رو داریم، از جمله در چغندقن، از جمله در ذرت، از جمله در مقداری در کلزا و در گیاهان دیگه. این توانمندی هست. متأسفانه که عرض کردم خدمتتون این توانمندی به هر حال روز به روزم رو به رشد. ما باید مقایسه بکنیم با کشورهای اروپایی. در چون دقیقه ما به راحتی میتونیم 80 تا 90% نیاز بعضی کشور در داخل تولید کنیم. منتها در داخل خب با هی مرتبا ما باید ژنتیک جدید، ارقام جدید، پلاسم جدید وارد کشور بشه. برای اینم باید حتی اگر تمامش هم میتونیم تولید کنیم، به جای اینکه کلش رو در داخل از تولید خودمون مصرف کنیم، ما زمینه و صادرات ایجاد بکنیم، یه بخشی صادر بکنیم، یه بخشی وارد بکنیم، ارتباط داشته باشیم. این جامعه ژنتیکی ما مرتبا ارقام جدید، ژنتیک جدید داشته باشه و در چغندرقند همینطوره، در ذرت هم همینطوره، در کرزام همینطوره. و ضمناً این توانمندی هم کاملا در ایران وجود داره که در دانشمندان ایرانی، در کارشناسان ایرانی، که ما والدین حتی چند مرحله جلوتر سوپر الیت حتی کلاس‌های جلوترشو با از کشورهای خارجی، از شرکت‌های خارجی، چه به صورت خریداری، چه به صورت سرمایه‌گذاری مشترک، همکاری مشترک، ارقام اونا رو بیاریم در ایران به کیفیت بالا تولید کنیم. حتی ایشالله در بحث اگه فرصتی داشته باشه به خدمت
خواهش میکنم
کرد که ما قدرت و تکنولوژی فراور برز هم داریم، چون برز بعد از تولید هنوز نصفه راه رو رفته. وقتی که برز تولید شد تازه روی برز خیلی کارهای دیگری باید کرد که اونا رو اروپایی ها و صاحبان تکنیک انجام میدن، ما هم با همین ترتیب انجام میدیم، هم توانشو داریم، هم امکاناتشو داریم. هیچ نقصی در الان در حال حاضر برای اینکه ما بعض چه والدینش چه کلاسای بالاتر رو وارد بکنیم و کار بکنیم برسونیم به بهترین کیفیت به دست داره.
بله متشکرم آقای دکتر. در مورد بذور هیبرید هم بفرمایید که به این لحاظ ما مسئلمون به چه صورت، واقعا در ارتباط با تولید بذور هیبرید وضعیت ما، جایگاه ما در جهان به چه صورت هست؟
ما در خصوص بذور هیبرید که برای گیاهان آلوگام هستن که معمولاً بذور هیبرید رو دیگه بعداً نمیشه خود مصرفی کرد، مثلا در گندم، خب شنوندگان محترم اطلاع دارم در گندم اگر زاره گندم یه رقم گندم رو ببره، خب به هر حال بعد از اینکه رسید مزرعه موقع برداشت علف هرزشو نمیدونم ناخالصی ها رو جدا کنه، این برز میتونه سالهای بعد هم استفاده کنه. ولی در بذور هیبرید این حالت نیست. در بذور هیبرید فقط یک بار میشه استفاده کرد. ما برای همین هم میگیم از خارج بذور هیبرید که میاد، بذور هیبرید در واقع دیگه اون از اون نهاده به کالا تبدیل میشه. ولی در داخل ایران خوشبختانه برای چغندرقند، برای ذرت، برای کلزا و بعضی گیاهان در واقع آلوگام ما تکنولوژی تولید هیبرید داریم. در چغندرقند کاملا موفقه. الان ارقام هیبرید ایرانی که در داخل حتی فرستادیم در کشورهای دیگر به عنوان که آزمون بکنن جز ارقام ملیشون باشه، تست شده، جواب خوب داده. در خصوص ذرت چنین امکانی وجود داره. در خصوص کرزا یه مقدار عقب‌تر هست هنوز. کرزا رو بیشتر الان ارقام والدینش از خارج وارد میکنن. در ایران ارقام هنوز اوپی از ارقام گردافشان باز استفاده میشه، گرچه محققین اعلام میکنن که در کرزا هم به یه هیبریدای جدیدی دست پیدا میکنن، ولی در چغندرقند واقعا و در ذرت و در بعض سریا واقعا به نتیجه رسیدیم، گرچه در چغندرقند نه سابقه طولانی هم داریم. ولی در سبز سیفی یه مقدار عقبیم. در سبز سیفی نیاز به کار زیاد داره. خوشبختانه شرکت‌های خصوصی دیگه شرکت‌های دانشمندی هم در بخش سبز سیفی وارد شدن و واقعا ارقام جدید با خصوصیات جدید تولید میشه و با همکاری کشورهای پیشرو تولید کننده ما داریم. یعنی هفت برای گفتن در جامعه جهانی برای بذور هیبرید داریم و الان هم تولید میکنیم. نمونهش ما در خصوص بعضی هیبرید در هیبرید چغندرقند 20-25% بازار کلن در اختیار ماست. 67-80% هم در دست اروپایی هست و برای اینکه اهمیت قضیه رو به حال شنوندگان عزیز درک بکنن، اصلا چنین در چین یا در خاورمیانه چنین چیزی نیست. کل بذور هیبرید چغندرقند در اروپا و امریکاست، اونم در اروپا نه در همه کشورها، در بعضی کشورها پیشرفته شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر جواد گوهری. آقای دکتر، در مورد اینکه بتونیم ما برای تأمین این نهاده به قول شما که واقعا هم همینطور هست استمرار داشته باشیم و بتونیم به توانمندی‌های بالاتری دست پیدا بکنیم، شما چه توصیه خاصی دارید؟ خود شما حالا فرمودید که بحث واگذاری هست به شرکت‌های خصوصی برای تولید بذور هیبرید. خب خود شما هم که مدیر عامل یکی از همین شرکت‌های اقماری مؤسسه تحقیقات بذر چغندر قند در کشورمون هستید، به عنوان تجربه یک توصیه برای عزیزان مسئولین و تولید کنندگان چه مطلبی رو برای گفتن فکر میکنید مناسب هست؟
از بزرگ آقای مهندس، در ارتباط با تحقیقات حالا چه چوندرن چه گیاهان دیگه، محققین ما، دانشگاه های ما تحقیقات در واقع دامنه‌داری رو انجام دادن، مقالات زیادی منتشر میکنن. این مقالات در ارتباط با اصلاح وضع، بالا بردن کیفیت بعض روش های هیبرید، روش های انتقال ژنه، اینا متاسفانه در سالهای گذشته به صورت مقاله میرفت و حالا مجلات بین‌المللی یا مجلات علمی داخلی چاپ میشد و بخش دولتی توان بروز کردن، تجاری کردن این تکنیک ها نداشت. دولت هم با توجه به این موضوع رفته و قانون شرکت های دانش بنیان را در واقع به مجلس بردن، تصویب کردن. این شرکت ها، این محققین، به هر حال واقعیت این که دولت تاجر خوبی نیست، ولی بخشی تاجره.
درسته.
در این زمینه اومدن تا این شرکت ها بخشی از در واقع وظایف دولت را یا بخشی از نیازهای کشور رو دولت یا دانشگاه ها بیسش انجام دادن، نتیجه تحقیق در اومده، تولید یه رقم جدید، روش انتقالی بیماری روی یه بعض، مقاومت بیماری روی اون بعض، اینا رو داده. حالا اینا رو شرکت های خصوصی دانش بنیان همون محققین در وقت اداره یا بعد از بازنشستن شد اومدن تو این شرکت ها دارن تولید میکنن. چون شرکت های بین المللی هم، سازمان های بین المللی با بخش خصوصی راحت تر کار میکنن تا دولت.
درست.
از طریق در واقع همکاری دو طرفه الان خوشبختانه در همه زمینه ها به ویژه در روی بحث بذور هیبرید شروع کردن و دارن بعض تولید میکنن، مرتبا کیفیت میبرن بالا، نیاز سنجی جامعه رو دارن بر اساس نیاز جامعه، بر اساس مشکلاتی که در جامعه هست برای اونا راهکار بعض مناسب ارائه میدن. و دولت هم به این مسئله آگاه شده، به مرور داره اصلا بحث تجاری سازی یافته های جدید، حتی اصلا انتقال فناوری های جدید به بخش خصوصی رو در دستور کار خودش قرار داده و به مرور اصلا بحث مؤسسات خصوصی اصلاح رو داره سازماندهی میکنه که انشاءالله نیازهای کشور به دست بخش خصوصی با در واقع کیفیت بالا با قیمت ارزان در اختیار زارعین قرار بگیره.
بله، امیدواریم. آقای دکتر، از حضورتون در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد تشکر و سپاسگزاری میکنم.
انشاءالله موفق باشید.
زنده باشید. همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. ممنون هستم. خداحافظ.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.